بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. یا ملکیت عوضه متوقف به این اختیاره. به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده شده است که ایشون معتقده ملکیت، حصول ملکیت متوقف به انقضاء اختیاره. و بعد یک صحبت هم این است که آیا اگر ما قائل بشیم ملکیت متوقف به انقضاء اختیاره، متوقف به انقضاء اختیار مطلقا، چه خیار للبایه و المشتری باشه، یا خیار تنها مال بایه باشه، یا خیار تنها مال مشتری، بایه اصلا خیار نداره، باز هم مالکیت مشتری به مبی، آنکه خیار مختص مشتریه، مالکیتش به مبی باز هم متوقف به انقضاء خیاره. در این مرحله هم مرحوم شهید که دیروز خوندیم در بیان ماخذ اختلاف در ذیل عبارتش بود که رب ما قطع شیخ، که شیخ قاطع است که اگر خیار مختص برای مشتری باشه، خیار مشترک بین البایه و مشتری نشه، خیار بایه نشه، تنها مال مشتری بشه، در این صورت مالکیت مشتری به مبی به مجرد عقد موقوف به انقضاء خیار نیست. در این زمینه مرحوم شیخ دیروز عبارت شیخ طوسی در خلاف را نقل کردم. اونجا معلوم شد که اولا خیلی واضح نیست که شیخ طوسی در خلاف قائل به این است که حصول ملکیت بعد از انقضاء خیاره. در دو مورد در صدر عبارت خلاف در دو مورد بود که یلزم به انقضاء خیار، نه یملک به انقضاء خیار. فرق است بین این که لزومش به انقضاء خیاره یا ملکیتش به انقضاء خیاره. خب همه مشهورم میگن که لزومش به انقضاء خیاره، ولی یه جای بود که ملک به انقضاء خیار، اون وقت اینم ظهورش به قرینه صدر عبارت میگیم ظهورش در نسکی ملکه، یعنی لزومه ملکه لازمش متوقف به انقضاء خیاره. بعد بعدم معلوم شد که مرحوم شیخ طوسی در خیار قائل به فرق نیست ما بین خیار مشترک للبایع و المشتری یا خیاری که مختص مشتری باشه، چون هر سه را متعرض شده بود، خیار مشترک بین بایع و مشتری، خیار بایع و خیار مشتری. در همین زمینه مرحوم شیخ عبارت مبسوط را نقل میکنه. عبارت مبسوط هم تقریبا قریب به مضمون عبارت خلافه. در مبسوط هم فرموده است اگه به مطلق در به شرط خیار نشده، فانه یسقط بنفس العقد، در این صورت بی به نفس عقد ثابت میشه و لزومش به تفرق به عبدانه. از آن هر وقت که یعنی خیار مجلس تمام شد و به عبدان متفرق شدن، ثبوتش به عقد، لزومش به انقضاء خیار مجلس. و این کان مشروط اللزوم و بنفس لگ، این مشروط اللزوم و بنفس لگ، حضرت چجوری اگه شرط کردن لزوم عقد به خودی عقد باشه، به خود عقد عقد لازم باشه، این تصویر چجوریه؟ ولی همه خیارات را نه تنها، بله این معنیش این است که میفروشیم به شرط اسقاط کلیه خیارات، غبنن کان غیر غب، نمیدونم فاحشن کان او افحش، به اسقاط همه خیارات وارد معامله بشن. این معنیش این است که کنه شرط کردن عقد به نفس عقد لازم باشه، دیگه برای لزوم عقد یه حالت منتظره نباشه. پس اگر لزوم عقد مشروط به نفس عقده، یعنی شرط کردن که هیچ خیاری نداشته باشن، به شرط اسقاط همه خیارات اگه اینا وارد معامله شدن، لازمه به نفس عقده. خب در این صورت هم چون هیچ خیاری نیست، لزومش به خود عقده، عقد که تمام شد لازم هم هست. و این کانم مقیدن به شرطی، اگه عقد مقید به شرط خیاره، یعنی در عقد شرط خیار شده، لازمه به انقضاء شرط، در این صورت لازم میشه، به انقضاء شرط لازم میشه. خب ملاحظه میفرمایید، اولا مثل عبارت خلاف تفصیل نداده بین خیار مشترک للبایع و المشتری و بین خیاری که مختص مشتریه، پس اون نسبتی که مرحوم شهید به شیخ دادم رمه با قطعه که مشتری مالک میشه اگه خیار مختص مشتری بشه، هنوز از این دو عبارت این تفصیل استفاده نشده. لذا میفرماین ظاهر این عبارت مثل ظاهر خلاف، فرقی بین خیار بایع و خیار مشتری نیست. بلی مرحوم شیخ یک عبارتی در شفعه داره، ممکنه نظر مرحوم شهید در اسناد تفصیل به شیخ، ممکنه نظر شریفش به این عبارت شفعه باشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب شفعه فرموده است اگه کسی شکسی را بفروشه، شکس را به خیار بایع، مراد از شکس یعنی سهم خودش، نه اینکه حق شفعه، در موردی است که شرکت مشاعی باشه و یکی از شریکه سهمی مشاعی خودشا بفروشه، وقتی که سهم مشاعی خودشا بفروشه کنک یک جزئی از کل فروخته، مثلا خانه ما بین دو نفر شریکه، یکی سه دونگشا میفروشه، با از شکس هن یه جزئی از این خانه که سهمی بود اینا فروخته، چون اگه مشخص باشه تقسیم کرده باشن که دیگه این شکس نیست، سهم ارتس میشه برای خودش، یه مثلا کل. به خیاری به شرط خیار فروخته، احد و شریکین سهم خودش را به شرط خیار فروخته، در اینجا تفصیل داده اگه خیار بایع، خیار بایع برای خودش زل خیار کرده، یا خیار لهما هم بایع هم مشتری برای خودشون ده روز زل خیار کردن، در این صورت لم یکن لشفیع الشفعه، این شفیع حق شفعه نداره. تجربه مودید چرا میگه تصریحش این است؟ بران که شفعه وقتی واجب میشه، مراد از وجوبم در این عبارات وجوب تکلیفی نیست، شفعه وقتی واجب میشه مراد از وجوب در اینجا به معنا چیه؟ به معنا ثبوته. تجربه مودید به طوری که شاهد میارم، بله برای خودتون شاهد میارم که وجوب در اینجا به معنا ثبوته، لزوم هم نیست، لازم هم نیست، شفه به معنا ثبوته، شفه ثابت میشه. دلیلش اینه در اخبار خیار مجلس خونده اید یه روایتی از حضرت علی علیه السلام نشده، اذا صفق الرجل تجربه مدید وجب البیع، آنکه خیار مجلس داره وقتی که بیع تمام شد، دست به هم زدن یا دست به دست هم دیگه دادن، خدا خیرتا بده، خدا برکت بده از این حرفا، وجب البیع. اونجا ما گفتیم اون معناش نفی خیار مدرسه، وقتی که بیع تمام شد بیع واجب میشه، در اونجا ما خوندیم وجوب معنا چیه، در اونجا به معنا ثبوت، یعنی ثبت البیع، بیع ثابت میشه، ثبوت بیع اهم از این است که آیا متزلزل یا لازم. تجربه مودی ثبت البیع وجب در بعد جا به معنا ثبت است، وقتی که تجربه مدید ایشون میفرماید وقتی که بایع خیار داره یا هر دو خیار دارن، تنجا برای شفیع شفعه نیست، لان شفعه این نما تجرب، شفعه وقتی ثابت میشه که ملک منتقل بشه به مشتری، در زمان خیار که منتقل نشده تا شفیع اخذ به شفعه بکنه. بعد میگه و این کانل خیار للمشتری، در همین مسئله که شریک سهم خودشا میفروشه خیار فسخ مال خریداره، مال مشتریه، در اینجا وجب شفعه لشفی، شفعه برای شفی ثابته. دلیلش هم این است که لأن الملک یثبت للمشتری بنفس العقد، اگه مشتری خیار داشته باشه ملکیت برای مشتری به نفس عقده، پس مشتری مالک شده این سهم شریک را بخریدن، حالا که مالک شده پس شفعه هم برای شفی ثابت شده. منتها مراتب حق مطالبه نداره، ثبوت ثابت حق مطالبه نداره، مگه بعد از کی؟ بعد از این که زاخیار خیار، ممکنه همین مشتری معامله را فسخ بکنه. خب ممکنه نظر شریف مرحوم شهید که به شیخ طوسی نسبت تفصیل داد، که شیخ طوسی در شرط خیار قائل به تفصیل بین این که خیار مال بایه و مشتری هر دو باشه یا مال تنها بایه باشه، بین این و بین این که خیار تنها مال مشتری باشه، اگه خیار تنها مال مشتری باشه در اون صورت ملکیت برای مشتری به نفس عقد حاصل میشه، ممکنه در این اسناد نظر مرحوم شهید به همین عبارت شفعه بوده. در این زمین که اگه خیار مال مشتری باشه، چون مشتری به مجرد مالکه، شفعه هم برای شفی ثابته. خب مرحوم ابن ادریس نسبت به شیخ طوسی نسبت داد است که ایشون از عبارت خلافی که دیروز خوندیم و گفته محتمل است که با مشهور موافق باشه، از عبارتش برگشته، یعنی از فتوای خلاف برگشته، برگشته یعنی قولی خیلی مشهور را اختیار کرده. اینم تمام شد. بعد مرحومی شیخ قول مشهور، یعنی از اون برگشته قول مشهور را اختیار کرده. بعد مرحوم شیخ میفرمان ممکنه ما از مواضعی از مبسوط، از کتاب مبسوطی شیخ طوسی، از مواضع متعددش استظهار بکنیم. شیخ طوسی هم در رابطه با مالکیت به قول مشهور و مقاله مشهور را اختیار کرده. عقیدش این است که ملکیت به عقد است نه به اقدار خیار. یکی از مواضع قبلا هم خوندیم، یکی از مواضعی که دلالت میکنه شیخ طوسی هم معتقد ملکیت به نفس عقد نه به اقدار خیار، این است که قبلا هم خوندید شیخ طوسی میگه متعاقده غیر ذی الخیار در ایام خیار ممنوع از تصرفه. تعلیلی که میاره میگه ممنوع از تصرفه، چرا؟ قبلا هم اینا خوندیم، کاملا هم یادم توضیح دادم. میگه چرا ممنوع از تصرفه؟ میگه برای اینکه تصرف ابطال حق ذی‌الخیاره. ما از این استفاده میکنیم که مرحوم شیخ طوسی هم قائل به ملکیت، در زمان خیار قائل به ملکیت. چرا؟ اگر در زمان خیار شیخ طوسی قائل به ملکیت نبود، خوب بود در بیان تعلیل برای منع از تصرف و برای ممنوعیت از تصرف در مقام تعلیل، خوب بود علت بیاره، بگد غیر ذی‌الخیار در زمان خیار ممنوع از تصرف. به چی علت؟ به چی دلیل ممنوع از تصرف؟ به دلیل که مالک نیست، نه اینکه بگد ابطال حق ذی‌الخیاره. بعد شیخ من اون وقت اونجا خارجم توضیح دادم، اینجا یه مختصر اشاره میکنه، میفرماد برای اینکه در صورتی که مقتضی برای یک چیزی موجود نباشه، در اینجا استناد به عدم مقتضی میشه، نه استناد به وجود مانه. اگر مالک نباشه، در زمان خیار مالک نباشه، پس مقتضی برای تصرف نیست، پس عدم جواز تصرف را مستند به عدم مقتضی و مستند به عدم ملک میکنه، نه مستند به وجود مانه. بگرد حق ذی‌الخیار مانه از تصرفه، چون اگه تصرف بکند این ابطال حق ذی‌الخیاره و حق ذی‌الخیار مانه، لذا نمیتوند تصرف بکند. پس استناد عدم تصرف به وجود مانه و استناد عدم تصرف به اینکه تصرف ابطال حق ذی‌الخیاره، این دلیل بر این است که شیخ طوسی در زمان خیار قائل به چیه؟ قائل به ملکیته، یعنی مقتدی برای تصرفی غیر ذوالخیار هست، مالکه، میتوند در ملکش تصرف بکنه. پس به چی دلیل ممنوع است تصرفه؟ به دلیل که مانع وجود داره، مانع همین ابطال حق ذوالخیاره. این یکی هم توجه فرمودید؟ بله، در همین بیع متصارفین اینم قبلا خوندیم، مرحوم شیخ طوسی میگه که متصارفین که مشغول معامله صرفن، بیع صرف با هم دیگه انجام میدن، جایز برای متصارفین در خود مجلس، باز یکی از عوضین را با خودشون از نو معامله بکنن، نه با شخص دیگران. یعنی یه معامله در مجلس، معامله ذهب و فیده انجام دادن، در مجلس از نو به هم دیگه همین عوضین را به هم دیگه میفروشند و معاوضه میکنن، میگه این جایزه. این هم قبلا خوندیم. چرا؟ میگه شروع اینها به تبایع و به تصارف به بیعت، شروعشون به بیعت در مجلس این اسقاط خیار مجلس، که نه خیار مجلس رو اسقاط میکنن، وقتی که خیار مجلس اسقاط شد معامله میشه لازم، ولی بیعتانیشون میشه صحیح. خب ما میگیم اگر شیخ طوسی قائل به عدم ملک بشه، بگد که در زمان خیار مالک نیست، باید بگد تا مجلس منقضی نشده، متفرق نشده، مالک نشدن، از نو به هم دیگه بفروشند و بخرن از هم دیگه. به طوری که نظیرش را در هیبه گفته اگه واهب مالی را به کسی ببخشه، بعد تجربه مدید همین مال را به کسی دیگه بفروشه، این فروختن بی رجوع از هیبه است، که نه از هیبه خودش رجوع میکنه، ولی بهش درست نیست. چرا بهش درست نیست؟ برای اینکه لا به الا فی ملکین، این باید بفروشه، بهش تمام بشه، بعد با بی رجوع محقق بشه، ملکیت حاصل بشه. به طور که در هیبه گفته است که با بی اگه رجوع چون مالک نیست، هیبه کرده مالک نیست، هنوز فسخم نکرده، لذا بیعی که با او رجوع از هیبه محقق میشه این صحیح نیست. در ماننفی هم اگه قائل به عدم ملک باشه، در ماننفی هم میگه که بیعی ثانی، بیعی صرف ثانی در مجلس قبل از انقضاء مجلس باید بگه باطله. این که میگه جایزه، این دلیل بر این است که ملکیت حاصل شده. خب و ها کدا به مرحوم شیخ طوسی، با اینکه من البته به مبسوط داشتم هم وقت پیدا نکردم بگردم، چون پیدا کردنش مشکله، ولی بعضی از محشین که نقل کرده بودن عبارت مبسوط، آخه نباید در تتبع انسان به نقل و به حکایت دیگران اکتفا بکنه. همون مرحوم شیخ انصاری با این جدن از نظر فضل و از نظر عدالت تالی تلده، ولی معصومه معذالی در حکایت اقوال، نقل اقوال، در نقل روایات اشتباه زیاد داره. خب مطالب متراکمه، میبینی به کسی یه نسبت می، نه اینکه این ناصب در اینجا که نسبت به شیخ طوسی داده در مبسوط، نسبت دهنده صاحب جواهره. مرحوم شیخ میگه کسی عبارت مبسوط را مطالعه بکنه با دقت، میبینن نسبتی که بس بلی شیخ طوسی در مبسوط دادن فیه تعملون، من هرچی دقت کردم دم نه حق با صاحب جواهر است، و اگر عبارت مبسوط از کردم به خود مبسوط، نه که مراجعه نکردم، بلی اگه حکایت عبارت مبسوط که بعدی از محسن همه عبارت مبسوط را نقل کرده بودن، اگه نقلش و حکایتش درست باشه، من هرچی دقت کردم چی جای تعملیست در این نسبت برام واضح نشد. شیخ صاحب جواهر مرحوم به شیخ طوسی در کتاب مبسوط اختیار مشهور و قول مشهور را نسبت داده، گفته است که شیخ طوسی در این مسئله مختار مشهور را اختیار کرده. عقیدهش این است که ملکیت با عقد حاصل میشه، نه به انقضاء خیار. عبارت این است که میگه اگر احد متبایعین یا بایع یا مشتری بعد از انجام بیع مفلس بشه، که مفلس بشه در حالتی که این مفلس در اون بیع قبل از فلس، بله مفلس بودنش، خیار فسق داشته، یه معامله انجام داده خیار فسق داشته، در زمان خیار مفلس شد، حکم حذر و حکم منع از تصرف از ناحیه حاکم شهر صادر شد که فلانی حق تصرف نداره. شیخ طوسی در کتاب مبسوطش در این رابطه که آیا این مفلس خیار فسق داره، میتوند اون مالی را که خریده یا مالی را که فروخته میتوند ارضا بکند یا میتوند فسق بکند چون خیار فسق داشته یا نمیتوند. در مبسوط سه وجه بیان کرده. یه وجه این است که میتوند اگه خواست فسق بکنه فسق کنه، اگه خواست میتوند فسق امضا بکنه، هر کدوم را خواست. این یه وجه. وجه ثانی این است که باید نفع طلبکارها را در نظر بگیره، ببیند آیا فسق کردن به نفع طلبکار است، اینکه فسق هم بکنه دویان طلبکارا تقسیم میکنن یا این را یا پولش را میبرن. پس این در فسق امضا باید نفع طلبکارا را در نظر بگیره، ببیند فسق به نفع طلبکاران فسق بکنه، اگه امضا به نفع طلبکاران امضا بکنه، اگه به عکس بکنه درستونه، یعنی نفع طلبکارا در فسق این امضا بکنه یا نفعشون در امضا فسق بکنه، درستونه. این وقت ثانیه. وقت ثالث این است که مبتنی بر اینه آیا این ذوالخیار مفلس میتوند فسق امضا بکند یا نه، مبتنی بر اینه. چه مبتنی؟ مبتنی بر اینه که ببینیم آیا ملکیت با عقده یا ملکیت به انقدار خیاره. اگه ملکیت با عقده میتوند فسق امضا بکند، اگه ملکیت به انقدار خیاره نمیتوند. بعد از بیان این سه وجه شیخ طوسی مرحوم بنا به نقلی اون آقا که در کتابش نقل کرده گفته است که اوجه وجه اوله. وجه اول کدوم میشه؟ یعنی میتوند ذوالخیار مفلس میتوند فسق بکند و امضا بکند. این که میتوند فسق بکند امضا بکند، این دلیل برنده که ملکیت با چی حاصل شده؟ با عقد. چرا؟ اگر ملکیت به انقضاء خیار باشه، اگر ملکیت به انقضاء خیار باشه، این فسخ امضاش ملکیت ابتدایی میشه، تصرف ابتدایی میشه، که نه امضا میکنه با امضا میخواد مالک بشه یه چیزی را، یا فسخ میکنه عوضش مالک بکنه. مفلس در زمانی تفلیسش که ممنوع از تصرفه، اما اگه ملکیت به عقد حاصل بشه این تتمه ملکیت قبلیه، ملکیت ابتدایی نیست. لذا شیخ طوسی در کتاب مفسود گفته اگه احد متبایع این که خیار فرض داشته مفلس بشه، اختیار دست خودشه، بیرا اگه خواست امضا بکنه امضا میکنه، اگه خواست فسخ بکنه فسخ میکنه. دلیلش هم این است که این ابتدای ملکیت نیست که ممنوع باشه، بلکه این به عقد قبلی مالک شده بود، این زا صراحتا ملکیت را مستند به عقد میکنه، میگه این به عقد قبلی مالک شده بود، این ابتدای ملکیت نیست که ممنوع باشه، این دنباله ملکیت قبلیه. تجربه مودید؟ خوب، این صریح در این است که شیخ طوسی معتقد به چیه؟ معتقد به مقاله مشهوره، یعنی ملکیت با عقده. این نسبت را صاحب جواهر به شیخ طوسی داده. در این چیز مرحوم شیخ میگه رب به مایونس هم نسبت داده شده در این عبارت، ولی اگه کسی در این عبارت مبسوط خوب دقت بکنن میبینن نه، از این در نمیاد که شیخ طوسی قائل به مختار مشهور بوده. تظاهر مدید این هم تمام شد. بعد یک دو تا مسئله هم در همین رابطه مرحوم شیخ نقل میکنه. عبارت ابن سعید در جامعه را که در اول چیز خوندیم، ولی ایشون هم معتقد است ملکیت به عقد است و به انقدار خیار، به دوتا ملکیت حاصل میشه. بعد عبارت ابن زهره را که دیروز مرحوم شهر نرکد ابن زهره هم از کسانی که میگد ملکیت متوقف به این گدا خیاره، قائل به توقفه، یعنی ملکیت موقوف بر این گدا خیاره. بعد واردی ادله بشیم ببینیم اولا مختار مرحوم شیخ در این اختلاف، در این به اصطلاح معرکه مختاریشون چیه. ایشون اول مختار مشهور را اختیار میکنه، میگن اقوام مختار مشهوره. مختار مشهور چی بود؟ حصول ملکیت به عقل، این مختارش تا اینجا نقل اقوال بود، اینه مختار مرحوم شیخ. بعد وارد ادله بشیم به چه دلیلی اونا که میگن ملکیت به عقده دلیلشون چیه. مرحوم شیخ در مقام استدلال به مختار خودش و به مختار مشهور اول استدلال میکنه به آیه مبارکه احل الله البیع، یکی هم اون آیه شریفه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. میفرمایند در این دو آیه، در آیه اولا حلیت تصرف مستند به بیع، احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده، یعنی تصرف مترتب بر بیع را خداوند تبارک و تعالی حلال کرده. لذا از این حکم تکلیفی ما یه حکم وضعی که صحت بیع را یا لزوم بیع را از یه حکم تکلیفی ما استفاده میکنیم. اول آیه مبارکه دلالت میکنه به حلیت تصرف مطلقا، هیچ قیدی نداره، مطلقا یعنی اختیار پس داشته باشن نداشته باشن، احل لال به مطلق نگفته است که احل لال به اگه خیار نداشته باشن، اگه خیار داشته باشن نه هنوز حلال نیست پس از این قدر خیاره. این آیه مطلق دلالت میکنه بر اباحه تصرف، بر حلیت تصرف. و میره اون دیگه در محل خودش، احله غیر از تصرف چیز دیگری نیست، معنا نداره. تظاهر می‌دید والا ما باید بریم اول بی و خود. بله این معلوم میشد که حلیت تصرف مستند به عقده، مستند به عقد یعنی عقد سبب حلیت تصرفه. در آیه دیگر هم که لا تاکلوا اموالکم بینکم بعد الا ان تکون تجارتا، در اینجا هم خداوند تبارک و تعالی از اکل مال به باطل نهی فرموده. اکل مال را اکل در اونجا مرد کردم، اکل کنایه از تصرف، نه اکل معنای لغویش که خوردن انسان به جواد و ترجمه میده. چرا؟ مثلا به طور که در زبان ما میگم فلانی زمین فلانی را خورد، خانه فلانی را خورد، یعنی تصرف غاصبانه کرد. خوردن کنایه از تصرفه. نخورید اموالتون را مگه تجارت انتراز باشه؟ همه تجارت انتراز تجامدیم تجارتی انتراز که خوردنی نیست. کسی که معاملات مثلا بلی بزرگ یا جنسی میکنه اونا که خوردنی نیست، خوردن کنایه از تصرفه. در این آیه هم خداوند تبارک و تعالی حلیت تصرف را، حلیت اکل را که کنایه از تصرفه، مترتب کرده بر چی؟ بر تجارت انتراز. معلوم میشد که تنها عقد سبب حلیت اکل در آیه ایلان تکونه تجارت انتراز و سبب اباحه تصرف در احل الله البیع. این دو تا آیه دلالت میکنن بر جواب تصرف. جواب تصرف لازمه ملکیت، جواب تصرف لازم گرفته ملکیت را، دلیل بر لازم دلیل بر ملزومه. ولی یه حرفی من اینجا دارم این عرض بکنم خدمت دون، ولی و خیالم نمی، البته خیال نمی کنم در حواشی هم باشه، این آیه اگه ما از این طریق اثبات بکنیم، این دوتا آیه دلالت میکنم ملکیت با عقده، این در صورتی که جواز تصرف حلیت عقد لازمی اخص ملکیت باشه، ما بین ملکیت و ما بین جواز تصرف تساوی وجود داشته باشه. هر ملک یجوز فیه تصرف، هر جا تصرف جایده اونجا ملکیت هم تساوی باشه، از نظر نسب عربه ما بین زواد تصرف و ما بین ملکیت اگه نسبت تساوی باشه، از لوازم خاص ملکیت زواد تصرف باشه، حق با شیخه. ما میتونیم از طریق حلیت تصرف و جواد تصرف کشف بکنیم ملکیت را. وجود لازم اخص دلیل بر وجود چیه؟ وجود ملزومه. لوازم خاص عرض خاص انسان هر جا باشه اونجا انسان هم هست، اموال خودش تصرف بکنه. مواردی داریم در اونجا تصرف جایز ملکیت نیست. انسان در همه مباحات اصلی هم میتوند تصرف بکند، هر جور تصرف. شما آبی که مثلا از قنوات عمومی نمیدونم در آبی دریا همه جور میتونید تصرف بکنید، تصرف مباحه، بردارید بخورید شنا بکنید همه جور تصرف، ولی مالک هم نیستید تصرف. پس یه جا یا مهمان که میری کسی جلو شما طعام میاره، خوردنش تصرف برای شما حلاله، میتونید بخورید اما مالک هم نیستید. پس مواردی هست اباحه تصرف هست، تصرف مباحه ملکیت نیست. ولی پس این آیه که دلالت میکنه بر جواد تصرف، دلالت میکنه بر حلیت عقل، چون ما بین حلیت عقل و ما بین ملکیت نسبت مقسوم به بچه وجود اعم من وقت دلیل نمیشه بر وجود اعم من وقت میگرد یا اخص من وقت میگرد. این دلیل ثانی که مرحوم شیخ آورده میگرد، خود کلمه این که البیان بالخیار، بایه و مشتری خیار دارن، وجود خیار برای بایه و وجود خیار برای مشتری دلیل بر حصول ملکیته. خیار معناش اینه که یعنی میتونه رد بکند، میتونه چی؟ ایفزا بکنه. اگه مالک نباشه به ملک غیر چطوره حق رد داره؟ ملک غیر را چطور میتوند ایفزا بکند؟ استدلال با این حدیث هم دیگه ملا شده اید الحمدلله. تجوان بودید ما تازه خونده ایم. اگه ما بگیم، اینم یه ایرادیست به استدلال مرحوم شیخا، اگه ما بگیم متعلق خیار عین خیار داره، یعنی میتوند عین را پس بدهد، میتوند عین را امساک بکند، استدلال تا اندازه درسته. ما آدمی که مالک عین نیست چطور حق رد عین داره یا حق عین؟ اما اگه بگیم متعلق خیار عقده، البیان بالخیار، یعنی میتونن عقد را به هم بزنن. این چه ربطی دارد؟ برای اینکه اینا مالک اینم شدن به عقد. پس در اینجا هم چون تازه از خود مرحوم شیخ یاد گرفته ایم، اگر متعلق خیار عین باشه، استدلال با این روایت که البیان بالخیار به وجود خیار ما استدلال بکنیم به حصول ملکیت، این کاملا درسته. تا مالک نباشه حق رد نداره، حق امضا نداره. اما اگه متعلق خیار عقد باشه این دلیل نمیشه. تدبر مدید. یکی از موارد استدلال مرحوم شیخ جواد نظر بر اخبار داره، میگن که اگه کسی جاریه را خرید، تدبر مدید، بله میتوند در زمان خیار مثلا نظر بکند به موازه اجاریه که قبل از خریدن براش نظر به اونجا حلال نبود. این دلیل بر این است که این جاریه را خریده مالی شده جاریه را، اگه مالک نشده بود نظر به جاریه درست نبود. این دو تا ایراد داره این استدلال. ایراد اولش این است که بحثی که آیا مالکیت به عقد است یا به خیار، به انقضاء خیار، بس در خیار مشترکه. اینکه مشتری جاریه بخره در زمان خیار، جاریه بخره خیار حیوان، مال مشتری یا مال بایه؟ مال مشتری باشه، اینکه محل بحث نیست. که مشتری، حتی خود شیخ طوسی هم میگه که مشتری در زمان خیار مختص چی میشه؟ مالک میشه. این دلیل نمیشه که مشتری در زمان خیار مختص خودش جایز نظر بکنه. بس در اینجا که خیار مال بایه باشه یا خیار مشترک باشه. اون اولا وسالی هم ممکنه با همین نگاه کردن نظیر نست که کسی به زنش طلاق، اینا خود مرحوم شیخ میگه طلاق ریزی داده در ایام ایده، در بله به متعلق ریزیه که ایده لازمه، در ایام ایده وطی متعلق ریزیه جایزه. این با وط کردن رجوع حاصل میشه. از چه رجوع حاصل میشه؟ از طلاق کردن در ایام ایده در متعلق ریزیه به وطی رجوع محقق میشه. نظر در اینجا هم همینطوره. نظر در اینجا همینطوره، یعنی جاری در زمان خیال اگه نظر بکند، منظور با نظر به خودش الزام میکنه، به طور در اینجا در مطلقه ارضیه باوت کردن نکاح قبلی را تثبیت میکنه، برمیگردانه به زوجیت قبلی. و غیر از این باد یه دلیلی دیگری هم مرحوم شیخ داره، حالا برسیم یا نه، که روایتش ها در بلی بی بخیار خونده ایم. بالا فی المبسود، مرحوم شیخ توسی در مبسود فرموده است این کانه، بله قال فی المبسود البی این کانه مطلقن، بی اگه مطلقه یعنی در او هیچ قیدی خیاری شرط خیار نشده، غیر مشروط به خیار، مشروط به خیار نیست، فنه یست بوتو به نفس لقل، این به نفس عقل ثابت میشه، یعنی محتاجی این قدار خیار نیست. و یلزمو به تفرق بلبدان، به تفرق ابدانی هم لازم میشه. و این کانه مشروطن لزومه به نفس لقل، اگه لزومش مشروط به خود عقل شد کردن که با همین عقل بیع ما لازم بشه، دیگه هیچ خیاری نداشته باشیم، لده ما بی نفسی لگ در اینجا با خود عقل لازم میشه، دیگه لزومش موقع به هیچی نیست. و این کانه مقیدن به شرطی، اگه عقل مقید به شرط خیاره، اگه مقید به شرط خیار باشه، لده ما به این قدار شرط، در این صورت هم لازم میشه بتی به این قدار خیار، یعنی لزومش موقع به این قدار خیاره. از این عبارت همش میگه لزومش موقع و لزومش موقع از کجا در آوردن که شیخ قائل است که ملکیت، مگه در بعضی از مواضع تصریح کرده است که ملکیت قبل از این قضا خیار حاصل نمیشه، اونا را قرینه گرفتن که در اینجا هم لازم میشه به این قضا خیار، مالک میشه به این قضا خیار. این تا و ظاهره کظاهر الخلاف، ظهور مبسوط مثل ظهور کتاب خلاف، عدم الفرق بین خیار البایه و المشتری، ما بین خیار البایه و المشتری فرق نیست. پس مرحوم شهید در درست دیروز به چی مناسبتی به شیخ طوسی نسبت داد که شد در خیار بایه قائل به عدم ملکیت هست، ول در خیار مختص قائل به ملکیت هست به مجرد هست. این دو فتوا که از خلاف و مبسوط نقل شد دلالت بر تفصیل ندارن این دو کتاب. لیکن قال فی باب شفع، یعنی در نظر تفصیل استفاده میشه، در باب شفع گفته است اذا با شکسن به شرط خیار، اگه بایه سهم خودش را به شرط خیار بفروشه، فهم کانل خیار للبای اوله، ما اگه خیار مال فروشنده است یا مال هر دو، لم یکن لشفیع شفه، شفیع حق شفه نداره. چرا؟ لان شفه انما تجب اذا انتقل الملک، شفه ثابت میشه وقتی که ملک منتقل بشه به مشتری، هنوز که ملک منتقل نشده، کنه ملکیت موقع به انقدار خیار. و این کانال خیارو لیل مشتریه، اگه خیار مال مشتریه وجب شفه لشفی، شفه برای شفی ثابته، لیان الملکه یثبت لیل مشتری به نفس العقد، چون خیار مال مشتری بود ملکیت به نفس عقد حاصل میشه. بلی این تفصیل داده تر و لهو المطالبه بعد انقضاء خیار، میتونه بعد از انقضاء خیار مطالبه کنه، یعنی الان حق شفه ثابته ولی مطالبهش علی پس گرفتنش مونده به زمان بعد این قضای خیار. و حکم خیار مجلس و شرط ذالک سواء علما، حکم خیار مجلس حکم خیار شرط در اینجا مساویه، به طور که ما تفصیل داده مساویه، یعنی هر جا خیار مختص مشتری باشه میتوند ولی ملکیت و عقد حاصل میشه. ولعل هذا این عبارتی شیخ طوسی در باب شفعه ما اخذ ما تقدم من نسبتی زیل عبارت درست، در زیل عبارت درست که فرمود رب ما قطع شیخ به شیخ طوسی نسبت داد که در خیار مختص مشتری ملکیت حاصل میشه، شاید معخذش همین عبارت باشه. خدا خدا دلاکن نلهل قدس سر فی سرال اید دارو از شیخ اما ذکر فرام، رجوع کرده از چیزی که در خلاف قرار، رجوع کرده به چی رجوع کرده؟ رجوع کرده به طرف قول مشهور، یعنی کتاب خلاف ظهورش هم که در این اصل ملکیت به عقده، رجوع به مختار مشهور کرده. و یمکن ان یستدهر من موادی من المبسوط ما یوافق المشهور، ممکن از مواضع مبسوط هم ما استظهار بکنیم که شیخ هم با مشهور موافقه، مثل استدلاله فی مواضع علل من یعنی تصرفی مدت الخیان، در مواضع از مبسوط ایشون استدلال کرده که در مدت خیار ممنوع از تصرفه، استدلال کرده به ان فیه ابطالن حق ذوالخیار کرده، در تصرف ابطال حق ذوالخیاره. همین استدلال که تصرف ممنوعه چون ابطال حق ذوالخیاره، اون خودش دلیل بر این است که شیخ قبل از انقضاء خیار قائل به چیه؟ قائل به ملکیته. کما فی مسئلت بیع احد نقدین علی غیر صاحبه فی المجلس، اگه در بیع نقدین در مجلس نقدین را به غیر صاحبش بفروشه، این تصرف این بیع ابطال میکنه حقی که یا حقی این طرفی بله مقابل را. و فی مسئلت رهن ما فیه الخیار للبایه، در اون مسئله که چیزی که بایه خیار دارد، مبی را بایه فروخته خیار داره، اون چیزی که بایه در خیار داره رو میبره پیش کس دیگه رهن میذاره، گفته ممنوعه. چرا ممنوعه؟ رهن گذاردن پیش دیگران ابطال حق ذوالخیاره، بایه را کنه از خیار خودش محروم میکنه. فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ بِعَدَمِ الْمِلْكِ، اگه شیخ طوسی قائل به عدم ملکیت بود، تعین تعلیل المنع به لا بیت ابطال حق ذوالخیار، معین بود تعلیل المنع به ممنوعیت از تصرف را معلل کند، به به عدم ملک معلل کند، بگن ممنوع از تصرف به چه علت ممنوع از تصرف به عدم ملک، تعلیل من از تصرف را عدم ملک معین علتش عدم ملک باشه، لا به ابطال حق ذوالخیار، نه اینکه من از تصرف را معلل بکند به اینکه این ابطال حق ذوالخیاره من الخیار. چرا؟ لأن تعلیل به وجود المانع فی مقام فقد المقتدی کما ترا، در موردی که مقتدی نباشه انسان اونجا نسبت را به کی بدهد؟ نسبت را به عدم مانع بدهد، این درست نیست. کماتران این وقاحتش گمهش خودتون میدونید، چیزی که مقتدی نداره ترجمه میدونید، به طوری که اون روز عرض کردم بلی آتشی نیست کسی بگرد چون اینجا رطوبت زیاده لذا نمیسوزه، خیلی غلطه، نمیسوزه برای اینکه آتش نیست، نسبت عدم احتراق را به عدم مقتدی میدن، نه نسبت عدم احتراق را به وجود مال. مثلا این مکان چرا آتش نگرفته؟ بگن چون رطوبت خیلی زیاده. عدم احتراق را نسبت بدن به چی؟ عدم احتراق را نسبت بدن به وجود مانع، با اینکه مقتضی اصلا نیست. فهم کما ترا در ماننفی هم اگه مالک نباشه خوبه عدم زوال تصرف را مستند به عدم ملک بکنه، تعلیل به عدم ملک بکنه، نه تعلیل به ابطال حق ذوالخیار. و منها یکی از اون مواضعی که بله یکی از اون مواضعی که باز استظهار میشه که مرحوم شیخ طوسی موافق با مشهوره، این است که انه ذکر فی باب صد جواز تبایع المتصارفین ثانیا فی المجلس، متصارفین ثانیا در مجلس با هم میتونن همین ذهب و فضه را از نو معامله بکنن، به هم دیگه بفروشن بخرن. چرا؟ لأن شروع اهما فی البیع قطع الخیار، شروعشون در بیع قطع خیار مجلسه. ما انه لم یصح فی باب الهبه البیع الذی یتحقق به الرجوع فیها، در حالت که در باب هبه تصحیح نکرده بیعی را که رجوع از هبه با این بیع محقق میشه. چرا تصحیح نکرده بیع را؟ بلی بعد از هبه گفته اگه بفروش صحیح نیست لعدم وقوع فی الملک، میگه چون این در ملک این بیج صافی در ملک واقع نشده. فلولا قوله فی الخیار به مقالت المشهور، اگه در خیار قائل به مقاله مشهور نباشه در بیع متصارفه هم باید بگه بیع صرف ثانی چیه؟ باطله. مثل بیع بعد از هبه، به طور که بیع بعد از هبه باطله، باید بگه بیع ثانی در مجلس خیار هم باطله. پس شد حالا بعد از این پس بیع ثانی پس میشه، داخل در ملک میشه، بیع بعد از این باید واقع میشه. اون بیع همین که خوندیم یه بیع نمیتوند هم به اصطلاح چیز نقل باشه هم فسخ باشه، تجربه هم یه چیز هم نقل کند از ملک بایه هم فسخ بشه داخل در ملک. نظیر اون تکبیرت الارمسانی اینا بحثاشو قبلا کرد. ملکیت اونا دیگه بحثاش گذشته، حالا ایشون به ملکیت آنم ماه قائل نشده. تجربه میگه ملکیت بعد از بیعه، ملکیت بعد از بیع باشه، پس این بیع در ملک واقع نشده. به ملکیت آنما کار شده باشه، شیخ نمیگه بیع باطله. شیخ طوسی میگه که بعد از هیبه اگه بفروشه با فروختن رجوع از هیبه محقق میشه، هیبه برمیگرده به ملک واحد. این کلامی در این نیست، بیعش باطله چون در ملک واقع نشده. اگه آنمای بود چه قائل بسد این کنه. به عقیده ایشون فسخ به تمامیت بی محقق میشه، به عقیده شیخ طوسی. خب فلولا قوله فی الخیار به مقالت المشهور، اگه شیخ در خیار قائل به مقاله مشهور نبود، لم یصح البیع ثانیاً، بیع ثانی را در متصارفین تصحیح نمیکرد، صحیح نمیدونی. چرا؟ لذکو فی غیر الملک الا ما ذکرنا، عبارت بعدم غلط است، الا ما ذکرنا نیست، الا ما ذکره است، الا ما ذکره فی الهبه، به طور که در هبه گفته بی باطله، در متصارفه نمیگه بی ثانی باطله، الا ما ذکره فی الهبه، ما که نگفتیم، اینا شیخ گفته. ورب ما ینسب، ضمیر زایده، ورب ما ینسب الی المبسوط، اینم ینسبه نمیدن غلطه، رب ما ینسب الی المبسوط، به مبسوط شیخ نسبت داده شده، ناسب صاحب زواهره، نسبت داده به مبسوط اختیار المشهور. در کجا؟ پی ما اذا سار احد المتبایعین الذی له الخیار مفلسن، یکی از متبایعین که خیار فسخ داشت اگه مفلس بشه، حیث حکم بان له الخیار فی الازادت و الفسخ، گفته است که در اینجا بعد از تفلیس مفلس بودن میتوند اجازه بکند بیرا و میتوند فسخ بکنه. چرا؟ لأنه لیست به ابتدای ملکی، این اجازه فس ابتدای تصرف، ابتدای ملکیت نیست تا ممنوع باشه، به خاطر مفلس بودن ممنوع باشه. لأن الملک قد سبق بالعقد، ملکیت با عقد قبلی حاصل شده، این از توابع ملکیته. تجربه مدید، پس اگه قائل به مالکیت نباشه، با عقد قبلی مالک نباشه، اجازه و رد، حق اجازه و رد نداره. این مفلس باید همزون لالکار بشینه، همزون لالکار بشینه دیگه، این حق فسخ و حق اجازه نداره، چون فسخ و اجازه در ملک غیر واقع میشه. این تا لکن نسبت صاحب جوار نسبت را که داده، لکن نسبت لا یخلو ان تأملین لمن لا هده باقی الیباره، کسی که بقیه عبارت را در مبسوط ملاحظه بکند میبیند این نسبت درست نیست. من بقیه عبارت را دیدم و دیدم نه نسبت درسته. بله. و قال ابن سعد قدس سره فی الجامع علاماهو کیان این المبی یملک بالعقد و به انقضاء الخیار، مبی با عقد و به انقضاء الخیار ملک میشه. و قیل بالعقد، ببینید اینا به عنوان مشهور را به عنوان قیله میگه، مشهور نیست که با عقد حاصل میشه، به عنوان قیله میگه. قیله بلعقد، قیلی گفته است که مثلا خیلی مبسوله، گفته است که با عقد. ولا ینفذ تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار البایع، گفتم با عقد ملکیت حاصل میشه ولی تصرفش درست نیست، تازه با عقدم حاصل بشه تصرفش درست نیست، کنه ممنوعیت از تصرف مسلم بین الفریقین و مسلم بین القولین، کنه پیش ابن سعید. وقت تقدم حکایت و توقف ان ابن الجنید، ایدن حکایت توقف ملکیت به انقضاء خیار از ابن الجنید دیروز در نقل دروز برای ما گذشت، مرحوم شهید در دروز برای ما نقل کرد که ابن الجنید هم قائل است که ملکیت موقوف بر انقضاء خیاره. خوب این تمام شد. و کیفکان، کیفکان در زمانتیه نه، هر جور چند جور هست، بله اون معنی لغت مگه کیفکان باید شما جوراشا بدید چند جوره تا بگید چین جور باشه چین جور باشه، باید جوراشا باید معین کنی، اجمالا نمیشه. بله تعجب بودیم. هر جور بشه یعنی حالا ما اجازه بدیم. بله مرحوم شیخ طوسی و ابن سعید در جامعه چه قائل بشن به این که ملکیت با عقد، چه قائل بشن به این که ملکیت به انقضاء خیاره. تجربه بودید کیفکان هر کدوم از اینا را شما اختیار بکنید. چی بگید؟ بله نسبتی که به شیخ طوسی داده شده نسبت ها درسته یا نسبت ها درست نیست. ما میبینیم در وسط چی شیخ طوسی قائل به ملکیت به انقضاء خیار باشه یا قائل به ملکیت به عقد باشه، ابن سعید قائل به او باشه، که ما ببینیم در ما بین این دو قول کدوم یک از اینها قوی است. ولی تل اقوا هو المشهور، اقوا قول مشهور. چرا؟ لعموم ادلت حل البی و اکل المال، ادله حلیت بی و ادله اکل مال، عدلی اکل مال حلیتی اکل مال همین که الا تجارت انترادینه. تجربه مدید ایدا کانت تجارت انترادین و غیره ما غیر از این عدلی بی تجربه مدید عمومیت داره. عمومیت داره در چه عمومیت داره؟ در این که بی مشروط به خیار باشه یا در بی خیار نباشه. اهل لال بی میگن چه خدا بی را حلال، تصرفات مترتبه بر بی را حلال کرده، احمد این که در این بی کسی خیار داشته باشه یا نداشته باشه. این ادله حل بی به دلیل اهل الله البی و ادله حل اکل مال به دلیل الا ان تکونت تجارت انتراد اذا کانت تجارت انتراد و غیره ما غیر از این دوتایه اون ادله که دلالت بر بی دارن ظاهرهو کون العقد علت تامتا لجواز التصرف، ظهورش در نتیجه عقد علت تام است برای اباحه تصرف و جواز تصرف. الذی هو من لوازم الملک، اباحه تصرف هم از لوازم ملک، اباحه تصرف از لوازم ملک باشه وقتی که لازم ثابت شد مظلوم چی میشه؟ مظلوم هم ثابت میشه. جواز تصرف که ثابت شد به این دعایه یا غیر از این دعای با ادله دیگر جواب تصرف که ثابت شد قهرم ملکیت هم ثابت میشه. و یدل علیه لفظ الخیار فی قولهم علیهم السلام البیان بالخیار، توضیح دادم به کلمه خیار چطور ثابت میشه ملکیت به عقد خیار. جواب رد و جواب امساک، رد امساک، اگه مشتری مالک مبی به عقد نباشه چه حقی داره ملک غیر را رد بکند یا ملک غیر را چکار بکند؟ امضا بکند. این که خیار داره رد بکنه یا امضا بکند این دلیل برنه که ملکیت برش حاصل شده، میتوند ملکیتش را تثبیت بکند و میتوند ملکیتش را چکار بکند؟ ازاله بکند. بلی عرض کردم استدلال به این حدیث وقتی درست کرد که متعلق خیار عین باشه، اما اگه متعلق خیار عقد باشه میتوند عقد را به هم بزند، میتوند عقد را ربطی به ملکیت نداره. و ما دل علا جواز نظر فی الجاریه، اون دلیلی که میگن برای مشتری نظر در جاریه جایز فی زمان الخیار. الا ما لا یحل له قبل ذلک، نظر به مواضعی که قبل از اشترا نظر به اون مواضع درست نبود، صحیح نبود. فانه یدل علی الحل بعد العقد فی زمان خیان، این روایت دلالت مونه به حلیت نظر بعد از عقد در زمان خیان. تجربه در زمان خیان نظر کلال باشه حلیت نظر چیه؟ ولی دلیل بر ملکیته. الا ان یلتدم، مگه کسی ملتدم بشه بگه با این نظر، این نظر در زمان خیار مشتریه، مشتری خیار حیوان داره، نظر کنه اسقاط خیاره. ممکنه کسی بگد ملتدم بگد بگد به انه ندیر و حل وطی المتلقت رضیه، این ندیر این است که کسی زن متلقه رضیه خودش را در ایام ده وطی بکنه. الذی یحصل به رجوع، با همین وقت رجوع از طلاق حاصل میشه. در مانند بیان با نظر چه حاصل میشه؟ با نظر کردن لزوم بی و اسقاط خیار حاصل میشه. با نگاه کردن مثل این که راضی به بی شده و با رضایت به بی لازم میشه، بعد نظر در بی لازمه. و یا دلاله ما تقدمه فی ادلت بی الخیار.